از برنامه شاعر در آینه شما رو دعوت کردیم به شنیدن چند رباعی از جناب عمران صلاحی با صدای خودشون. در ادامه دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای علیرضا بدی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما سرکار خانم ارجمندی و همه همراهان همشگی برنامه شاعر در آینه، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید. همونطور که مستحضر هستید در مورد جنبه‌های متفاوت شعر عمران صلاحی صحبت میکنیم، مضامین متنوع و خصوصیات و ویژگی‌های این شاعر معاصر در خدمت شما هم هستیم.
خواهش میکنم. راجع به تنوع مضامین در شعر زنده یاد عمران صلاحی صحبت کردید، این بست بدیم، این بحث تنوع رو به همه جنبه‌های ادبی و نوشتاری زنده یاد صلاحی، از این بابت که عمران صلاحی در هر دو زمینه جد و طنز آثار بسیار فاخری داره، در همه زمینه‌های نوشتاری مثل شعر، خاطره، نویسندگی، مصاحبه، روزنامه نگاری، فیلمنامه نویسی، رمان و مباحثی از این دست خوبیت طولایی داره و در هر یکی از این شکل‌ها باز قالب‌های متنوع و متفاوت رو تجربه کرده. مثلا در شعرهای زنده یاد صلاحی اگر تصور بفرمایید با این مقوله مواجه میشید که ایشون مثلا در همون زمینه حالا شعر مثلا طنز که گفته شد،
بله،
هم در شعرهای در قالب‌های کلاسیک طب آزمایی کرده مثل غزل، مثل مسمت ترجی، مثل دو بیتی، رباعی و هم در قالب‌های نو مثل شعرهای نیمایی و شعرهای آزاد.
بله.
و این نشون میده که نگاه ایشون همه جانبه بوده و در همه اینها از عهده به درستی برآمده است و فکر میکنم این مقداری هم حالا شاید از انصاف دور باشه فقط ایشون رو شاعر زبردستی بدونیم. سالهای ایشون در مجلات توفیق و گلاغا مطالب بسیار خوب طنز نوشتن، ستونهایی که داشتن همه نشون میده که ایشون به درستی میتونن لقب یکی از برترین نویسندگان و شاعران معاصر رو دریافت بکنن. خب مثلا در شعرهای جدی ایشون میشه به غزلیات البته جدی ایشون اشاره کرد، مثل همون شعر معروف خدا چه حوصله‌ای داشت وقت خلقت تو که هیچ نقص ندارد تراش قامت تو، یه غزل بسیار لطیف و دلنشین هست. در کنار این غزل و غزلیاتی از این دست که خودش در اوائل دهه 80 میشه گفت، البته دهه پیش از اینها نوشته شده این شعر، ولی در دهه 80 همین غزل و غزلیاتی از این دست از جناب صلاحی یه راه نوین و تازه رو به شاعران جوان باز کرد.
صحیح.
و بعد از اون شعر بود و بعد از همه گیر شدن اون غزلیات عمران صلاحی بود که یک موجی بین شاعران جوان دهه 80 راه افتاد، از خلقت و کارگاه خلق و روز ازل و خدا زمانی که معشوق مرا میتراشید چنین کرد و چنان کرد. و توی دیوان هر کدوم از شاعران دهه 80 رو ببینید شعرهای از این دست هست که منشعب و تحت تاثیر همون شعر عمران صلاحی است. و اما در زمینه طنز هم خب تاثیر ایشون البته شگرف هست و شگفت است و قابل بررسی.
اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی از همکاران در اتاق فرمان میگیریم جناب آقای بدی، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه شاعر در آینه. هرچه بیشتر می گریزم به تو نزدیکتر می شوم، هرچه رو بر می گردانم تو را بیشتر می بینم، جزیره ای هستم در آبهای شیدایی، از همه سو به تو محدودم، هزار و یک آینه تصویرت را می چرخانند، من از تو آغاز می شوم در تو پایان می گیرم. جناب آقای بدی اشاره کردند به جنبه های مختلف کاری شاعر معاصر عمران صلاحی، گفتند جنبه‌ای از جمله شعر، داستان، گفتارهای کوتاه، طنز، رمان و تحقیق از کارهای زنده یاد عمران صلاحی بوده و نگاه همه جانبه‌ای به شعر و ادبیات ایران داشتند. در ادامه در خدمتشون هستیم و ادامه بحث رو از زبان ایشان می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. در لخت قبل صحبت تنوع قالب‌ها، تنوع مضمون و تنوع شکل‌های نوشتاری در آثار زنده‌یاد عمران صلاحی بود. اجازه بدید اینجا هم باز یک نکته را اضافه بکنم به ژانرها و شکل‌های ادبی عمران صلاحی در زمینه شعر. ماشاءالله انقدر گسترده است آخه زمینای کاری عمران صلاحی، باید به صورت تخص اشاره کرد. اون هم شعرهای مذهبی و آینی عمران صلاحی که از اونها نمیشه به هیچ عنوان گذشت و چشم‌پوشی کرد، چرا که همونها هم در زمره بهترین شعرهای آینی این سالهای ما قرار میگیره. اما یه نکته‌ای که توی این مبحث به صورت خیلی مجمل و کوتاه خدمتون بگم،
خواهش میکنم،
این هستش که عمران صلاحی جزو معدود کسانی است که هرگز به سمت ابتذال گرایش پیدا نکرد قلمش خانم ارجمندی.
صحیح.
این اتفاقی که برای خیلی از نویسندگان طنز افتاده، و اگه دقت بکنین اصلا همین اصطلاح ژورنالیسم به نوعی تحقیر و به نوعی تخفیف هست واسه یک شاعر یا نویسنده. اما این چیزی بود که عمران صلاحی به خاطر حالا جان آگاه یا به خاطر اون روح روشنی که داشت، از این تهدید به نوعی برای خودش یه فرصت درست ایجاد کرد. همین مثلا نکته رو ما راجع به جلال آل احمد هم میبینیم که اون هم به همین دلایلی که عمران صلاحی تونست از این در واقع خطر، از این مهلکه فرار بکنه، ایشون هم به درستی گریز پیدا کرد و هیچ وقت به ورطه در واقع روزانه نویسی و ابتذال نویسی نیفتاد. چرا که زمانی که یک شاعر و هنرمند، یه نفری که نویسنده است، با مخاطب عام سر و کار پیدا میکنه، اگر نتونه اونها رو اعتلا ببخشه، خیلی اوقات خودش تعظیم میکنه، خیلی اوقات خود هنرمند دچار کرنش میشه. چرا که چیزهایی رو مردم میخوان از قلم شاعر و نویسنده مخصوصا طنز ببینن و بخونن و بشنوند که کم کم باعث در واقع افت و باعث تنزل جوهره ادبی اون شاعر و نویسنده میشه.
سپاسگزارم از لطفتون و توضیحاتی که دادید. در ادامه در خدمتون خواهیم بود. علیرضا طبائی عمران صلاحی را دارای دو جنبه شاخص، یکی جنبه انسانی و پاکی در ذات و دیگری جنبه ممتاز آثار شعر و طنز او می‌داند که هر دو نمونه در او وجود دارد. علیرضا طبائی می‌گوید کمتر کسی را می‌شناسم که پاکی، صداقت، دوستی و خوبی صلاحی را تا آخرین لحظات زندگیش داشته باشد و در عین حال شعرش هم چه از دیدگاه طنز و چه از نگاه جد برای خودش شاخص باشد. در خدمت جناب آقای بدی ادامه میدیم گفتگو در مورد شعر زندگیات عمران صلاحی رو.
خواهش میکنم. اجازه بدید بعد اینکه راجع به شکل‌های متنوع و قالب‌های گوناگون در آثار زندگیات عمران صلاحی که صحبت کردیم، حالا یه مقداری راجع به مهمترین مؤلفه‌های شعری عمران صلاحی بپردازیم و بگیم.
خواهش میکنم.
اون هم این هستش که خب به صورت کلی اگه از خارج و از بیرون از این مجموعه نگاه بکنیم به مجموعه اون چیزی که از عمران صلاحی باقی مونده، که البته همینم اشاره بکنم، به گفته خود عمران صلاحی حدود 40 تا مجموعه شعر آماده چاپ داشته که هیچ وقت چاپ نشده، یعنی انقدر این شاعر نویسا بوده. بگذاریم از این مطلب، اگه به کلیه این مجموعه نگاه بکنیم، البته بارقه و اون در واقع میشه گفت رنگ و نمایی که شعرهای طنزیشون داره بیشتر از دیگر شکل‌های شعری ایشون به چشم میاد. به همین خاطر خب معمولاً عمران صلاحی رو مردم عزیز به عنوان شاعر و نویسنده طنز پرداز میشناسن. خیلی خب تو این اصلا صحبت نیست. ولی اول اجازه بدید یه تعریف خیلی مختصر از طنز بدیم و بعد بررسی بکنیم ببینیم که همه این مؤلفه‌ها در آثار طنز عمران صلاحی موجود هست یا نه. طنز اگر از اون تعریف حالا کلی اون که در واقع معتقد هستن هر چیزی که باعث انبساط خاطر بشه و در واقع به وجد بیاره انسان رو بگذاریم، باید این رو هم بهش اضافه بکنیم که طنز نوشته است که اون دوتا نکته رو که عرض کردم داشته باشه، به علاوه گزنده باشه، روک حرفش رو بزنه، صریح انتقاد بکنه و خیلی شفاف نقصانها و کاستی‌های اجتماعی رو بروز بده و ظهور بده. درست؟
صحیح.
خیلی از آثار عمران صلاحی بیشتر از این جنبه‌ها در واقع غنی هست، یعنی ممکنه شما یک شعر از عمران صلاحی داستان رو بخونید خندتون نگیره، که اتفاقا حتی بیمناک بشید، حتی اشک تو ششتون حلق بزنه. به این خاطره که عمران صلاحی به این جنبه گزندگی طنز بیشتر اعتقاد داشته تا اون جنبه‌ای که حالا طنز باید یه فکاهی باشه که فقط بخند. و گرچه که بسامد اونها هم ابداً در شعر عمران صلاحی پایین نیست، اما خیلی اوقات توی مجموعه‌ای که عمران صلاحی به عنوان مجموعه طنز منتشر کرده ممکنی که شما شعر رو بخونید و به خودتون فکر بکنید خب حالا این شعر اگه واقعا توی مجموعه‌ای خارج از مجموعه طنز بود میشد بهش اسم طنز رو داد؟ به هر حال نگاه عمران صلاحی به طنز من فکر می‌کنم از اون دست نگاهی است که حافظ داشته به کلمات زمانی که می‌خواسته طنازی بکنه، یا از اون دست نگاهی داشته که مثلا سعدی داشته.
سپاسگزارم از جناب آقای علیرضا بدیع، کارشناس ارجمند برنامه، و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. پرندگان هستند تا من و تو برایشان دانه های کلمات بریزیم، پرندگان هستند تا من و تو عشق را فراموش نکنیم.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو. در سفرمون در سرزمین مادری همراه شدیم با گروه جهادی نوراوران سلامت و می‌خواهیم با عزیز بزرگواری که پزشک هستن و در چشم پزشکی فعالیت می‌کنن گفتگویی داشته باشیم و چقدر زیبای این عمل خیرخواهانه‌شون رو در این یک مناطق محروم اطراف تهران به ثمر رسوندن. من گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر انوار. درود بر شما خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم، انشالله که حال شما خوب باشه، خسته نباشین. عذر میخوام، من آمادگی قبلی ندارم، من فقط امروز آمدم مریضای چشمی رو ببینم، نمیدونستم که مصاحبه‌ای هم در کار هست. ببخشید اگر که به جهت اشکال جمله و انشایی در کار بود.
زنده باشید. قطعا این عمل نیکوی شما شنونده های مخاطب رو به خودش جذب خواهد کرد، چرا که شما بدون این که متوجه بشید ما حضور پیدا کردیم و بدون این که دیده بشید یا شنیده بشید این قدم ها رو برداشتید. چی شما رو در این مسیر قرار داده خانم دکتر؟
من فکر میکنم که یک سعادتی بود که از طرف خداوند نصیب من شد و بی مقدمه سرکار خانم دانش نژاد که از اپتومتریستای خوب صدا سیما هستن، ایشون یه زنگی به من زدن و گفتن که میتونی بیای برای درمان بیماران چشمی، و منم بلافاصله به ایشون جواب مثبت دادم. من فکر میکنم این از طرف خداوند یه امری شد به من که من خدمت برسم و یک کاری از دستم برمیاد برای کسانی که نیاز دارن انجام بده.
من فکر میکنم انسان ها انتخاب میشن برای کارهای زیبا و نیکو.
منم همین تصور رو دارم. به هر جهت همیشه باید آدم به درون خودش هم مراجعه بکنه، به اون احساسات پاکی که ممکنه در وجودش باشه و به نوعی داوطلب بشه برای انجام کارهای خیر. و ما همه، گفت شعر معروفی است،
بنی آدم،
بله در حقیقت بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش سه یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما همه یکی هستیم.
درود بر شما. انشالله که همه مردم عزیز کشورمون سلامت باشن و افراد نیکوکار، افرادی که خیر هستن همچون شما، خداوند توفیق بیشتر بده در مسیر خدمت رسانی و اون عمل خیرخواهانه و نیکو. به حال قدم‌های بزرگی که برمی‌دارن خداوند اجرشون رو و پاداششون رو هم در این دنیا هم در آخرت عنایت کنه.
خیلی متشکرم از شما، انشالله همیشه سلامت باشین. و گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، نگاه نازکت آزرده گزند مباد.
گفتارش با ما منتشر شد.
تبدیل آمد نه همون ماند و نه دریا چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است که چون غرق است در بی که ظالم های بسیار است چه ظالم های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا کافی افیون
شبتون بخیر همراهان عزیز. این شب پاییزی امیدوارم که یکی از شبهای خوب زندگیتون باشه. تو این شبهای پاییزی که حالا قدری بلندتر هم شده، احتمال اینکه زمان بیشتری هم کنار خانواده بوده باشیم و بتونیم باشیم، سعی کنیم با حضور بیشترمون کانون خانواده رو گرمتر بکنیم، لحظات شادتری رو کنار هم بگذاریم، حتی توی سختی ها و مشکلاتی که همگی ما داریم میتونیم با نشستن و صحبت کردن در مورد حرف های خوب و احساس های خوب به جای خوب برسیم، کاری بکنیم که خیال در بزنه.
وقتی خیال در میزنه وقتی خیال در می زند
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند مهمان آقای دکتر منوچهر صحبایی، رهبر ارکستر، سولیست ساز اوبوآ، موزیکولوگ و هنرشناس هستیم. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
دکتر همون ابتدای برنامه برای ما از کودکیاتون بگید. کودکیاتون چطور گذشت؟ مخصوصا از خیالهاتون، رویاهاتون، آرزوهای کودکیتون.
من در تهران در خیابان بهار متولد شدم و در همون محله ها، یعنی سر پیچ شمرون و خیابان درختی، اونجاها بزرگ شدم و مدرسه ابتداییم هم در همونجا رفتم که یادم حدود 2 کیلومتری با منزل ما فاصله داشت و من هر روز 4 بار این 2 کیلومتر رو پیاده تا مدرسه می رفتم و برمیگشتم و این برنامه بود که تا کلاس 6 ابتدایی داشتم. بعد از اون وارد هنرستان عالی موسیقی شدم که اون موقع سر چهارراه کالج بود، درست توی اون منطقه‌ای که الان سمت چپ تالار وحدت که اون موقع اسمش تالار رودکی بود قرار داشت. اون باغچه‌ای که شما سمت چپ تالار وحدت می‌بینید اونجا ساختمان مدرسه ما بود. 2 تا ساختمان خیلی خوب بود، یکی از این آجر 3 سانتی متری ها بود که از صبح تا ظهر اونجا درس عمومی می‌خوندیم و طرف سمت راستش که بازم الان باغ تالار وحدت هست قسمتی بود که یک معماری بسیار قدیمی سبک اروپا داشت که فکر می‌کنم در زمان قاجار ساخته بودن و خیلی زیبا بود و وقتی تالار وحدت رو می‌ساختن من درست یادمه سوار اتوبوس می‌شدم از خیابون درختی یا نزدیک پل چوبی. اتوبوس های 2 طبقه قرمز بود و من چون بچه بودم هنوز نمیدونستم کجا باید برم، جرثقیلی که داشت تالار وحدت رو میساخت وقتی اونو میدیدم اونجا از اتوبوس پیاده میشدم و میادم مدرسه. و زمانی که تالار رودکی اون زمان تموم شد کارش، اون ساختمونا رو همه رو خراب کردن و مدرسه ما رو فرستادن سر سراح سپه که البته 4 راست ولی اسمش سراح سپه بود که هنوزم هنرستان موسیقی پسران اونجاست. این زمانی بود که من تحصیل میکردم. رویای خاصی نداشتم. وقتی من بچه بودم مثل همه بچه ها دوست داشتم توی کوچه محلمون که اون موقع اون تو شروع نبود مثل حالا برم با بچه های دیگه بازی کنم، فوتبال بازی کنم، والیبال بازی کنم و اغلب سرگرمی ما خارج از خونه هایی بود که همشون خونه های 1 طبقه حیاط دار، وسط حیاط یه حوض خیلی قشنگ پر از آب و پر از ماهی بود و یه حالت رمانتیک و خیلی زیبایی داشت. و یادمه که من اصلا نه دوست داشتم زیاد درس بخونم، نه دوست داشتم به خودم زحمت بدم، نه دوست داشتم تمرین بکنم. و قبل از اینکه بیام هنرستان عالی موسیقی پدرم یک تابستون منو ثبت نام کرد کلاس ضرب، ساز ضرب. و این ساز ضرب کلاس ما جایی بود نزدیک میدون بهارستان و من از خونمون که نزدیک پیچ شمرون بود یه ضرب و همطور لخت بدون اینکه توی کاور بذارم توی جل بذارم میزدم زیر بغلم و تا اونجا میرفتم که درس بگیرم هفته یه روز. ولی خب اصلا تمرین نمی کردم چون اصلا دوست نداشتم. دوست داشتم ساز بزنم، دوست داشتم دیگران رو گوش کنم ولی دوست نداشتم خودم بزنم، به خودم زحمت بدم. فکر کنم خیلی از بچه ها